مالک موفقیت خود باشید. یک رهبر عالی بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند از طریق نتایجی که به دست آورده است به روشی سیستماتیک برای دیگران الهام بخش و انگیزاننده باشد. این افراد فضایی را ایجاد می‌کنند که بصیرت بخشیده و باورهایی به وجود می‌آورد که در آن افراد عادی می‌توانند با اشتیاق و ثبات به نتیجه خارق‌العاده‌ای دست پیدا کنند. اگر رهبر هستید، شما را تشویق می‌کنم با یادگیری اصول و سیستم‌های صنعت و شرکت خود مالک موفقیت خود باشید. کسب و کار خود را با سیستم‌های ساده‌ای بسازید که افراد بتوانند به طور مداوم از آنها پیروی کرده و از آن کپی برداری کنند. رهبران باید فرهنگی ایجاد کنند که شامل یک روند عملیاتی روزانه بوده و تمرکز آن بر روی یک عنوان اصلی قابل دستیابی و تکرار شدنی باشد. این کار عزم حرکت ایجاد نموده و افراد عادی را به رهبران فوق‌العاده تبدیل می‌کند. هرگز جذب یا جستجو برای یافتن استعدادهای جدید را متوقف نکنید. یک رهبر نباید فراموش کند که از کجا آمده است و باید در مسیر موفقیت خود فروتن باقی بماند. مأموریت وی ایجاد این باور است که موفقیت قابل دستیابی می باشد. این باور اعضای تیم را تشویق نموده و کلید موفقیت بلند مدت است. عادت کنید که برای یادگیری مهارت‌ها و استراتژی‌هایی که ارتباط بهتر، بهره‌وری تیم، همکاری و همیاری را تشویق می‌کنند، بخشی از وقت و درآمد خود را صرف پیشرفت و تعالی خود نمایید. این کار باعث قدرتمندتر و خردمندتر شدن شما خواهد شد. منفی بالا، مثبت پایین. یکی از مهمترین مفاهیم ارتباطی در خصوص رهبری تأثیرگذار در این قانون ساده و چهار کلمه‌ای گنجانده شده است. منفی بالا، مثبت پایین. این بدان معناست که شما باید اطلاعات منفی را به سطوح بالاتر و اطلاعات مثبت را به سطوح پایین‌تر انتقال دهید. به عنوان مثال، فرض کنید محموله‌های محصولات با تأخیر تحویل داده می‌شوند و افراد تیم از این موضوع شکایت دارند. مسئولیت شما این است که این وضعیت منفی را به رهبران دیگر که از آن آگاهی ندارند اطلاع دهید. منفی بالا. سپس هنگامی که درباره نحوه رسیدگی به این مشکل از جانب رهبران دیگر بازخورد دریافت نمودید، راه حل‌ها را به سطوح پایین‌تر اعلام نمایید. مثبت پایین. رهبران به شدت تأثیرگذار این انتظار را دارند که اگر کسی مشکلی داشت، آن را از طریق تماس، ارسال پیام کوتاه یا پست کردن مطالب در گروه‌ها به یک داستان غم‌انگیز تبدیل نکرده، بلکه با آنها مراجعه نماید. وقتی مشکلی دارید، هرگز آن وضعیت منفی را به سطوح پایین‌تر انتقال ندهید. چه چیزی باعث موفقیت بسیاری از رهبران می شود؟ آنچه بیشتر رهبران را به رتبه بالایی می رساند، سه مورد زیر است. به ترتیب اهمیت. شماره 1. یافتن افراد با کیفیت برای تیم خود. شماره 2. مراجعه مداوم به ابزارها و سیستمها و جلب توجه مردم به رویدادها. شماره 3. تأمین منابع آموزشی به تیم آنها، خودآموزی، رتبه بندی، کتاب‌های کوتاه و غیره. اما درست زمانی که بسیاری از رهبران به جایگاه بالایی دست می‌یابند، دیگر بسیاری از کارهایی که باعث موفقیت آنها شده است را رها می‌کنند. آنها فراموش می‌کنند چه کسی و چه چیزی آنها را به آنجا رسانده است. ایشان از جدیت در ساخت تیم و ارتقاء مهارت افراد آن به تلاش برای مربی فوق‌العاده بودن روی آورده، یا انتظار دارند که رشد و ارتقا از سطوح پایین برای آنها مهیا شود که اشتباهی بسیار بزرگ است. اما درست زمانی که بسیاری از رهبران به جایگاه بالایی دست می‌یابند، دیگر بسیاری از کارهایی که باعث موفقیت آنها شده است را رها می‌کنند. زیرا هنگامی که رهبران از انجام فعالیت‌هایی که موجب موفقیت آنها شده است دست می‌کشند، سطح موفقیت آنها به تدریج در ابتدا به آرامی نزول خواهد کرد. بنابراین این نزول به سختی قابل درک می باشد. بعد از گذشت مدتی این افراد متوجه این موضوع خواهند شد. پس هوشیار باشید. با آنچه شما را به این جایگاه رسانده است توجه کنید. بسیاری از رهبران به محض رسیدن به رتبه یا موقعیت مطلوب در سازمان در وضعیت خود ثابت می شوند. آنها فراموش می کنند که چه چیزی آنها را به این جایگاه رسانده است. توجه کنید که من گفتم چه چیزی، نه اینکه چه کسی آنها را به آنجا رسانده است. تیمی که شما را به وضعیت فعلی رسانده ممکن است تیمی نباشد که شما را به سطح بعدی برساند. این به معنای نادیده گرفتن یا رفتار نامناسب با تیمی نیست که شما را به درجه فعلی رسانده است. اما به یاد داشته باشید که چه فعالیتی شما را به جایگاه خود رسانده است و مدام افراد جدیدی را وارد سازمان خود کنید. به نظر من این بزرگترین اشتباهی است که رهبران بزرگ مرتکب می‌شوند. به محض رسیدن به رده بالا، آنها فراموش می‌کنند چه چیزی آنها را به آنجا رسانده است. آنها کاری را که باعث موفقیتشان شده و در وهله اول ایشان را به آنجا رسانده است، متوقف می‌نمایند. در طول این سالها نه تنها بارها شاهد این موضوع بودم، بلکه دیگران نیز به من گفتند که بارها و بارها با این موضوع مواجه شدند. حفظ درجه و جایگاه. پیش از این من در مورد انعطاف پذیری انتظارات صحبت کردم و این بخشی از آن و همچنین چیزی است که شما ممکن است نخواهید بشنوید. بسیاری از افراد در این مورد صحبت نمی کنند یا آن را آموزش نمی دهند. اما مهم است که به مردم اطلاع دهیم وقتی به رتبه و جایگاه جدید و یا بالایی می رسند، شانس حفظ آن رتبه و جایگاه در ماه بعد و شاید ماه بعد از آن بسیار بعید است. اگر این امر به افراد آموزش داده نشود و این اتفاق روی دهد، یک شوک بزرگ به همراه خواهد داشت. آنها به درجه بالایی دست یافته و بسیار هیجان زده هستند. آنها به خود افتخار کرده و درباره آن با دیگران صحبت می کنند. اما ماه بعد آنها دیگر موفق نمی شوند. آنها خجالت زده شده و نمی خواهند دیگران از این موضوع مطلع شوند. آنها با خودشان این گونه صحبت می کنند: اوه نه، من این ماه موفق نشدم. وای خدای من، نمی خواهم کسی این موضوع را بفهمد. آنها احساس متقلب و شکست خورده بودن می کنند، حتی اگر این گونه نباشند، زیرا این یک اتفاق بسیار معمول است. اگر به آنها آموزش داده می شد که این امری عادی است، می توان از این احساس نگرانی و هراس درونی جلوگیری کرد. همچنین آنها خواهند دانست که باید همان چیزها را به افراد خود انتقال دهند. شاید این اتفاق برای شما نیز افتاده باشد. اگر چنین است، غیرعادی رفتار نکنید. تنها کافی است به انجام کارهایی که در وهله اول شما را به این جایگاه رساندند روی آورید. جایگاه فوق‌العاده به عنوان یک رهبر. بر اساس تجربه من، اکثر افراد درآمدزای بزرگ جایگاه فوق‌العاده‌ای برای کسانی که از آنها حمایت کردند در نظر می‌گیرند. اگر شخصی که در تیم خود جذب کرده اید نهایتاً به جایگاهی بالاتر از شما دست یابد چطور؟ اول، اگر اکنون این مطلب را می‌خوانید، به این معنی است که شما انگیزه ی رشد کسب و کار خود را دارید. بنابراین به راحتی نمی‌توان گفت که آن فرد از شما پیشی گرفته است. با این حال، حتی اگر شما انگیزه یافته و مشغول انجام امورتان باشید، باز هم ممکن است این اتفاق بیفتد. اگر چنین باشد، این اتفاق بسیار خوب است. چرا؟ زیرا تنها چیزی که بهتر از الماس بودن می باشد این است که سازنده ی الماس باشید. من به شخصه می خواهم که افراد از من عبور کنند. این بدان معنی نیست که اجازه دهم این کار به آسانی انجام پذیرد. شما نیز باید بخواهید که هر تعداد از افراد در سازمان شما بتوانند به بهترین وجه عمل کنند. به نظر من افرادی که به مقام رهبری می رسند معمولا در یکی از دو دسته دنیای بازاریابی شبکه‌ای قرار می گیرند. 1. افرادی که قصد کسب درآمد بالا داشته و بسیار تأثیرگذار باشند. 2. افرادی که قصد دارند به نفس خود بپردازند. اگر شما در حال حاضر شخصی هستید که از اینکه شخصی از شما پیشی بگیرد اذیت می‌شوید، نفستان بر شما غالب است. افرادی که برای پرداختن به نفس خود وارد این حرفه شدند، از تصور اینکه کسی از آنها پیشی بگیرد اذیت می‌شوند. حتی اگر برای همیشه بخشی از توانایی‌های آن افراد را به دست آورند. اگر می‌خواهید پول زیادی به دست آورید، باید یاد بگیرید که بر نفس خود غلبه کنید. برعکس، اگر می‌خواهید پول ناچیزی کسب کنید، می‌توانید بر نفس خود تمرکز نمایید. ناامیدی در تیم. رهبران جدید اگر شروع به ساختن تیم کرده و سپس افراد به تدریج تیم را ترک نمایند، چه می‌کنند؟ چگونه با ناامیدی افراد کنار می‌آیند؟ آیا صرفاً باید راه پیشین را ادامه دهند؟ یا باید متوقف شده و وضعیت را تحلیل کنند؟ اجازه دهید با این شرایط شروع کنیم. وقتی افراد را وارد تیم خود می کنید، صرف نظر از آنچه آنها به شما می گویند یا ممکن است از عملکرد گذشته آنها در یک شرکت دیگر آگاهی داشته باشید، باید باور داشته باشید که نیمی از آنها به بزرگترین بازیگرانی که تاکنون داشته اید تبدیل شده و نیمی دیگر احتمالاً شما را ترک خواهند کرد. دلیل آن این است: اگر آنها متقاضی بوده و برای رشد کسب و کار خود فعالیت کنند، شما آماده ی حمایت از آنها خواهید بود. اما اگر تصمیم بگیرند شما را ترک کنند، شما از این موضوع ناامید خواهید شد. نکته مهمی که باید درک کنید این است که واکنش احساسی شما نسبت به هر یک از دو رویداد در دو طرف طیف، یعنی موفقیت یا ناامیدی، با توجه به انتظاراتی که از ابتدای کار در ذهن خود ایجاد می کنید از پیش تعیین شده است. اگر صرفاً به اظهارات شخصی در مورد اینکه تا چه حد سخت کار خواهد کرد و تا چه حد می خواهد کسب و کار خود را توسعه دهد بسنده کنید، اینکه این شخص به طور کلی روند کسب و کار شما را تغییر خواهد داد، خودتان را آماده غافلگیر شدن در صورتی که وی به سطح عملکرد مورد نظر شما دست پیدا نکند نموده اید. از طرف دیگر، اگر تصور کنید که شخصی شما را ترک خواهد کرد، تحت هیچ شرایطی به چنین کسی کمک نخواهید کرد، زیرا می‌دانید که وی سرانجام شما را ترک خواهد نمود. ممکن است از وی غافل شوید و این باعث شود که وی نیز چنین رفتاری نسبت به شما داشته باشد. تنها روش منطقی این است که همزمان هر دو موقعیت را مد نظر داشته باشید. فرد ممکن است بماند و با شما همکاری داشته باشد. بنابراین در این شرایط باید آمادگی حمایت از وی را داشته باشید و یا ممکن است تصمیم بگیرد شما را ترک کند و در این صورت نیز نباید بیش از حد متعجب شوید. وقتی افراد به سراغ شرکت‌های دیگر می‌روند، یکی از سوالاتی که من معمولاً با آن روبرو می‌شوم این است: وقتی افراد تیم من را به قصد پیوستن به شرکت‌های دیگر ترک می‌کنند، چه باید بکنم؟ اول، شما باید درک کنید که نمی‌توانید جلوی آن فرد را بگیرید. مهم نیست که شما چقدر شخصیت کاریزماتیک یا فرهنگ بالایی داشته باشید. به ویژه در این عصر رسانه‌های اجتماعی این اتفاق خواهد افتاد و افرادی شما را ترک خواهند کرد. سالها پیش ما مانند امروز در سطح جهانی با یکدیگر ارتباط نداشتیم. مردم نمی‌دانستند که چه چیزهایی را نمی‌دانند. آنها به چیزهای زیادی دسترسی نداشتند. امروز همگان به همه چیز دسترسی دارند و این امر گزینه‌های تقریباً نامحدودی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. هیچ کس از نگهداشت 100% نیروی انسانی برخوردار نیست. هیچ کس نمی‌تواند تمام افراد را برای خود حفظ کرده و بدون شک بعضی از رهبران کلیدی خود را از دست خواهد داد. پس اگر احتمال می‌دهید یکی از رهبران تیم شما را ترک کند، آمادگی لازم را داشته باشید، زیرا این اتفاق روی خواهد داد. رهبران در بازاریابی شبکه‌ای که با نفس خود مشکل دارند، به جای کمک به شما در جهت کسب نتیجه، بر کنترل شما متمرکز می‌باشند. اگر هر عملی خارج از کنترل آنان انجام دهید، واقعیت درون آنها آشکار خواهد شد. شروین وفادوست. 4 عامل کنترل کننده. بسیار خوب، افراد شما را ترک خواهند کرد، اما به این معنا نیست که هیچ کاری نمیتوانید انجام دهید یا اینکه صرفاً باید بایستید و بدون جنگیدن آن را بپذیرید. در اینجا 4 چیز وجود دارد که به شما کمک میکند این وضعیت را کنترل نمایید. 1. بر شکستن رکوردهای شخصیتان تمرکز کنید. اگر تا به حال پیست دو میدانی یا دوچرخ سواری رفته باشید، احتمالاً با اصطلاح رکورد شخصی آشنا هستید. در دنیای بازاریابی شبکه‌ای نیز ما رکورد شخصی داریم. رکورد مقدار کالایی که شخصاً فروخته ایم. رکورد حجم کل درآمد دلاری تیم ما یا سطوح پایین‌تر و البته رکورد تعداد افرادی که برای عضویت در تیم خود در یک هفته یا یک ماه جذب کرده ایم. هنگامی که فرد تأثیرگذاری تصمیم به ترک سازمان من میگیرد، هدفی برای خود تعیین میکنم که بیرون رفته و رکورد شخصی خود برای تعداد افرادی که در یک دوره 30 روزه به تیم خود جذب کردم را بشکنم. من تصمیم میگیرم که وقت آن نیست که زانوی غم بغل کرده و گریه کنم، بلکه زمان برخاستن و تقویت تیم است. چرا این کار را انجام میدهم؟ پاسخ واضح و تا حدودی سطحی این است که میخواهم شخص یا افرادی که تیم را ترک کردند با نفرات جدید جایگزین کنم. اما این دلیل اصلی نیست. دلیل اصلی آن این است که من میدانم وقتی دیگران خبر رفتن آن فرد یا افراد را میشنوند، بدون شک واکنش من در قبال این رویداد را تحت نظر خواهند گرفت. آیا عصبانی میشوم؟ آیا به دلیل افسردگی از عملکرد خود میکاهم؟ آیا قصد دارم آن فرد را مورد انتقاد قرار دهم؟ وقتی فردی قرار است تیم من را ترک کند، به شیوهی رفتار می کنم که مطمئن باشم سایرین هیچ کدام از این موارد بالا را مشاهده نکردند. در عوض می خواهم آنها ببینند که من با تزریق خون جدید افرادی شاداب و پر انرژی برای ایجاد کسب و کار به رگهای تیم بر حرکت رو به جلو نه عقب تمرکز می کنم. این مسئله حیاتی است، زیرا افراد با سوالاتی در مورد شما در ذهنشان روبرو خواهند شد. آیا شما نیز قصد رفتن دارید؟ هنگامی که رهبر دیگری تیم را ترک کند، آنها به ناگاه دوچار ترس و تردید خواهند شد. در نتیجه ممکن است سرعت عملکرد خود را کاهش داده و مشتریابی را متوقف کنند. آنها منتظر خواهند ماند تا ببینند شما چه کاری انجام می دهید و وقتی ببینند شما افراد جدیدی را به تیم می آورید، نگرانی های آنها برطرف خواهد شد. 2. باغ خود را تجزیه و تحلیل کنید. در شرکتی که من شخص اول از لحاظ کسب درآمد محسوب می شدم، رهبر شماره 1 خود را از دست دادم. اما ذره‌ای پاپس نگذاشتم و درآمدم پایین نیامد. برخی از افراد همراه با آن شخص ما را ترک کردند. اما هیچ یک از آنها افرادی نبودند که من واقعاً می‌خواستم با ما بمانند. رهبرانی که در سطوح پایین‌تری نسبت به آن شخص قرار داشتند، کسانی که واقعاً امیدوار بودند من را ترک کنند، فقط تعدادی با من ماندند. دلیل اصلی ماندن آنها این بود که من برای ایجاد روابط با آنها تلاش کردم. تجزیه و تحلیل باقی خود به معنای پرسیدن این سوال از خود است: آیا با تعداد کافی از رهبران سازمان خود در ارتباط می‌باشید؟ به فرهنگ تیم خود نگاه کرده و این سوالات را بپرسید. آیا فرهنگ شما بر اساس تقدیر و تشکر و ایجاد احساس خوب در افراد بدون توجه به سطح علاقه یا نتیجه گیری آنها قرار دارد؟ آیا شما وقت خود را صرف تأیید و شناخت سایرین می کنید یا همه چیز صرفاً مربوط به شماست؟ اگر همه چیز مربوط به شماست و خروج آن رهبر را به عنوان یک امر بدیهی تصور کرده اید، از خود بپرسید که چگونه می توانید بهتر شوید؟ چه چیزهایی را می توانید بیاموزید و چگونه می توانید پیشرفت کنید؟ چه چیزهایی را می توانید بهتر کنید؟ آیا به اندازه کافی عشق و علاقه خود را به دیگران نشان نمی دهید؟ آیا به اندازه کافی با دیگران ارتباط برقرار نکرده اید؟ وقتی کسی را که سابقه ترک کردن تیم ها را داشت به خدمت می گرفتم، می دانستم که شانس ماندن این فرد در تیم من نیز زیاد نیست. با دانستن این موضوع سعی می کردم با افرادی که وی وارد این تجارت می کرد ارتباط برقرار کنم. اگر مشخص بود که شخصی توانایی تبدیل شدن به یک ستاره را دارد، برای آن شخص کارت تشکر یا هدیه ارسال می کردم. من به وی پیام می دادم: راه های زیادی برای پیمودن پیش روی داری. شنیدم که در کارت بسیار موفق هستی. احسنت. من همواره برای برقراری ارتباط با این افراد اقدام می نمودم. 3. هرگز افراد یا شرکت های دیگر را مورد حمله یا انتقاد غیر منصفانه قرار ندهید. هرگز. فردی را که تیم شما را ترک کرده است مورد حمله یا انتقاد غیر منصفانه قرار ندهید. نمی توانم بیش از این بر این مطلب تاکید کنم. قبل از ورود بحث آموزش بازاریابی و تیمسازی با شرکت بازاریابی مشغول به کار بودم. من تصمیم گرفتم که دیگر جزء سخنرانان آن سازمان که با آن کار می‌کردم نباشم و با ارائه یادداشتی دوستان آنجا را ترک نمودم. با این حال طی 2 سال پس از ترک آن سازمان، آنها به هر طریق ممکن مرا مورد حمله و انتقاد قرار دادند. آن سازمان در واقع در مورد چیزی که من در وبسایت خود ارائه می‌دادم، نامه الکترونیک به کل لیست مشتریان خود ارسال نموده و به همگان اعلام کرده بود که آنچه من پیشنهاد کردم بد و نامناسب می باشد. این نامه الکترونیک که برای تخریب من و آنچه من ارائه می دادم طراحی شده بود، برای 10,000 نفر ارسال شده بود. آنها حتی پیوندی به وبسایت و پیج‌های شخصی و کاری من را در این نامه الکترونیکی قرار داده بودند. باور نکردنی است، نه؟ اما آنچه جالب می باشد این است که در نتیجه نامه الکترونیک آنها، پیج‌های من بیشتر از گذشته مورد بازدید قرار گرفت. ترافیکی که به من کمک کرد آنچه را که ارائه می‌دادم افراد بیشتری ببینند و بشنوند. جالب‌ترین قسمت این است که تا آن لحظه پیشنهاد من هیچ فروشی نداشت. دقیقاً پس از آن که آنها مرا مورد حمله قرار دادند، فروش من آغاز شد. حمله کردن به دیگران اغلب منجر به عواقب ناخواسته‌ای مانند بازی رولت روسی می‌شود. به عنوان مثال، اگر من بگویم سلام به همگی، با تریسی صحبت نکنید زیرا او ما را ترک کرده است، تریسی فرد بدی است، حدس بزنید چه اتفاقی خواهد افتاد. هر کسی که تریسی را میشناسد و حتی ذره‌ای به او علاقه دارد تلاش خواهد کرد تا بفهمد چه اتفاقی روی داده است. حتی افراد ممکن است با او تماس بگیرند تا از این موضوع مطلع شوند. این نه تنها باعث ایجاد نتایج ناخواسته شده، بلکه دقیقاً عکس آنچه شما می‌خواستید روی خواهد داد. تنها مواردی که باید مورد انتقاد قرار دهید رفتارهای ناخواسته و ناخوشایند است. به عنوان مثال، گاهی اوقات افراد سعی می‌کنند دیگران را با گفتن جملاتی مانند برنامه پیشنهادی ما بهتر است فریب دهند. حقیقت این است که این کار ممکن است در ظاهر مفید باشد، اما عواقب آن وحشتناک خواهد بود. اگر چنین اتفاقی افتاد، از شرکت خاصی نام نبرید. اما در مورد اینکه در تاریخچه بازاریابی شبکه‌ای شما شرکت‌هایی وجود داشتند که گفتند برنامه‌های بهتری برای انجام کار دارند، فقط برای این که به شما بفهمانند که مجبورید ماهانه تعداد بیشتری از افراد را جذب کنید تا همان مانده ای را که در شرکت فعلی خود تولید می کرده اید به دست آورید، از این رفتار انتقاد کنید. چیزی را که سایرین سعی می کنند از آن برای فریب افراد استفاده کنند مورد انتقاد قرار دهید، اما هرگز از افراد یا شرکت خاصی نام نبرید. 4. بزرگوار بوده و خیر و صلاح دیگران را آرزو کنید. این کار ممکن است چالش برانگیز باشد، اما مهم است. من رهبری بزرگی داشتم که تیم من را ترک کرده و بلافاصله شروع به گفتن حرفای منفی در مورد من نمود. من در دورانی که با یکدیگر کار می‌کردیم، کاری جز حمایت وی انجام نداده بودم، اما او کماکان به من حمله کرده و از من انتقاد می‌نمود. این وضعیت ناامید کننده و گیج کننده بود. تنها چیزی که می‌توانستم درک کنم این بود که او تصور می‌کرد من قصد دارم به خاطر اینکه او تیم من را ترک کرده است به او حمله کنم، زیرا این احتمالاً همان چیزی بود که او در گذشته تجربه کرده بود. بنابراین او پیش دستی کرده و به من حمله می‌نمود. همانطور که از رفتار او ناامید شده بودم، تصمیم گرفتم که شیوه دیگری اتخاذ کنم. به جای این که من نیز به او حمله ور شوم، تصمیم گرفتم به او نزدیک شده و به او بگویم که چقدر از رفتن او ناراحت هستم. این واقعیت بود. من همچنین به او گفتم که شنیدم او مطالبی منفی در مورد من بیان کرده، اما من برای او آرزوی موفقیت کرده و امیدوارم در شرکتی که می‌خواهد در آن کار کند موفق باشد، که این نیز واقعیت بود و من هرگز بدخواه او نبودم. سپس به او گفتم که اگر در هر زمان احساس کرد که میتوانم به او کمک کنم، حتما با من تماس گرفته و مرا در جریان قرار دهد، و واقعا منظورم این بود. وقتی شخصی را از دست دادید، حتی اگر آن فرد شما را مورد حمله قرار داد و احساسات شما را جریحه دار کرد، حتی با وجود این آزردگی انسان بزرگی بوده و برای او آرزوی بهروزی کنید. همیشه شانس بازگشت این افراد وجود دارد و اگر خوب رفتار کنید، احتمال اینکه این رفتار توهین‌آمیز از جانب وی متوقف شود زیاد خواهد بود. اگر کسی شما را ترک کرد، تنها روی بهتر شدن کار کنید و با این مفهوم که برخی از افراد باید برای همیشه در سازمان شما بمانند، صرف نظر از اینکه چقدر برای آنها کار کرده اید، خود را خسته نکنید. افراد زیادی در این ذهنیت درگیر می‌شوند و این اتلاف وقت است. آنها را رها کرده و به راه خود ادامه دهید. این بخشی از یک رهبری به شدت تأثیرگذار است. بزرگ نمایی. یک نقص بزرگ در رهبری این است که یک رویداد یا تعداد انگشت شماری از حوادث را در نظر بگیرید و آنها را به تمامی رویدادها تعمیم دهید. به عنوان مثال، من در طول این سالها رهبرانی داشتم که می گفتند ای وای، تمام تیم من در حال ترک من هستند. من از آنها می پرسیدم خب به من بگویید چه کسی یا کسانی؟ و بعد معلوم می شد منظور از تمام تیم در واقع فقط 2 یا 3 نفر بوده است. رهبران به شدت تأثیرگذار باید از تفکر مطلق پرهیز کنند. هیچ چیز هیچ وقت مطلق نیست. همه در حال رفتن هستند. واقعا؟ همه؟ هیچ کس کاری انجام نمی دهد. هیچ کس؟ حتی یک نفر وجود ندارد؟ هیچ کاری انجام نمی شود. واقعا؟ هیچ کاری؟ تمام تیم من از من متنفر هستند. واقعا؟ کل تیم؟ تک تک افراد تیم؟ من در طول سالها رهبرانی داشتم که به من می گفتند تیم من هیچ کاری انجام نمی دهد. با بررسی معلوم می شد که افراد زیادی مشغول کار هستند. بیان جملات عمومی شما را به عنوان یک رهبر ناتوان خواهد ساخت و خدایی ناکرده ممکن است اعضای تیم شما بشنوند و خدایی ناکرده ممکن است اعضای تیم شما بشنوند که چون این حرفایی را به زبان می آورید. فکر می کنید افرادی که مشغول کار هستند وقتی بشنوند که رهبر آنها چون این سخنانی را می گوید چه واکنشی نشان می دهند؟ اظهار نظرهای کلی بدون شک سریع‌ترین راه برای تخریب تیم شما و افت کیفیت اعضای آن است. وقتی رهبران سخنان مضحک و نادرستی را درباره تیم خود میگویند، تأثیر آن میتواند ویرانگر باشد. بنابراین در تحلیل هر موقعیتی دقیق باشید، زیرا تفسیر شما از آن چه باور دارید بر عملکرد آتی شما تأثیر میگذارد. وقتی پیش‌فرض‌های شما درباره افراد و نتایج به دست آمده اشتباه باشد، اقدامات آتی شما ناکارآمد بوده و منجر به شکست می شود. چه هنگام کسی را از گروه خود اخراج نمایید؟ وقتی شخصی رفتاری نامناسب، کنایه‌آمیز، بدبینانه و منفی نگرانه نشان داده و باعث ایجاد وضعیتی ناخوشایند در تیم می شود، شما چه می کنید؟ اول درک کنید که برخی از افراد واقعا نسبت به آنچه انجام می دهند و می گویند ناآگاه هستند. آنها واقعا متوجه تأثیری که می گذارند نیستند. آنها واقعا متوجه نبوده و ساده لوح هستند. در چنین مواردی فهمیدم که آگاهی دادن به آنها در مورد شرایط بلافاصله موضوع را حل می کند. با این حال شرایط دیگری نیز وجود خواهد داشت که مشکل ناشی از عدم آگاهی یا ساده لوحی افراد نیست. در اینجا رفتار منفی عمدی و شاید حتی تخریبگرانه باشد. در این صورت وقتی به آن رسیدگی می کنید باید کمی عمیق تر و دقیق تر شوید. در هر دو صورت مهم است که با شخصی که با او سر کار دارید خوب و محترمانه رفتار کنید. رفتار غیر اخلاقی و نامناسب آن شخص هرگز بهانه‌ای برای رفتار مشابه از جانب شما نیست. همچنین در ارتباطات خود خاص باشید. به عنوان مثال اگر کسی بیش از حد در گروه منفی نگر است فقط نگویید سلام خیلی منفی نگر هستی، آن را کنار بگذار. از یکی از پست‌ها و مطالب منفی آنها عکس بگیرید و برای آنها ارسال کنید، سپس توضیح دهید. این تصویری از صفحه‌ای است که شما در آنجا این نظر را ارائه داده اید. این منفی نگری بوده و ما می‌خواهیم مانع آسیب رساندن این مطالب به گروه شویم. من مطمئن هستم که شما قصد ندارید جو را برهم زده یا در دیگران احساس منفی ایجاد کنید، اما مجبورم به شما بگویم که ما نمی‌توانیم این چنین چیزهایی را در آنجا بیان کنیم. اگر این شرایط تکرار شود مطمئناً شما کماکان می‌توانید عضوی از تیم ما باشید، اما دیگر در این گروه نخواهید بود. همچنین هر کاری که می‌کنید مبادا که هرگز به کسی هشدار داده و سپس خودتان آن را جدی نگیرید. این به همان اندازه یا شاید بیشتر از آن که اجازه دهید رفتار بد بدون هیچ گونه چالشی ادامه یابد، بد و اشتباه است. من از تجربه خود دریافتم که اگر شما مستقیما به این گونه موقعیت‌ها رسیدگی نکنید، افراد متوجه رفتار خود نخواهند شد. از آن بدتر این که آنها ممکن است دقیقاً بدانند که چه می‌کنند و یا برایشان اهمیتی نداشته یا از مزاحمت برای دیگران لذت می‌برند. و وقتی شما به آنها بی‌توجه باشید، شروع به زیر سوال بردن رهبری شما کرده و از آنجا همه چیز دچار افت و نزول خواهد شد. از شادمانی نهایی بپرهیزید. اول اینکه اگر این موضوع را درباره من نمی‌دانید، من گاهی اوقات عبارات خاص خودم را می‌سازم. شادمانی نهایی یکی از آنهاست. شادمانی نهایی به معنای دستیابی کامل به چیزی یا به معنای واقعی بهترین کاری است که می‌توانستید انجام دهید تا حدی که بخواهید آن را جشن بگیرید. به عنوان مثال ما یک فردی به نام ماری داریم که در بازار اروپا رتبه برتر را کسب کرده است. این چیزی است که او به دیگران میگوید: سلام، ما در بازار اروپا رتبه برتر را کسب کرده ایم. میدانم به چه فکر میکنید. شروین، گفتن این جمله چه مشکلی دارد؟ مشکل این است که کلمات، به ویژه اگر آنها را به دیگران میگویید، مهم میباشند. در اینجا وقتی ماری به دیگران میگوید کسب کرده ایم، ناخواسته خودش را برای کند کردن روال رشد و پیشرفت آماده میکند. چرا؟ زیرا همونطور که فرهنگ لغت نیز این عبارت را معنی کرده است، کسب کردن به معنای دستیابی به چیزی در انتهای یک راه است و این یعنی پایان مسیر پیشرفت. باز هم احتمالاً شما فکر می‌کنید شروین، ما واقعاً این گونه در جزئیات غرق خواهیم شد؟ بله، درست است. به من اعتماد کنید. اگر می‌خواهید به یک رهبر به شدت تأثیرگذار تبدیل شوید، خواهید دید که باید نکات ظریف فراوانی را در رهبری رعایت کرده و به جزئیات اهمیت دهید. زیرا همه چیز مهم است، همه چیز، به ویژه کلمات. بنابراین من از ماری خواستم که به جای گفتن من به بالاترین درجه در شرکت دست یافتم، از عبارت من به بالاترین درجه فعلی در شرکت دست یافتم استفاده کند. تفاوت بسیار جزئی اما مهمی بین این دو بیان وجود دارد. اولین عبارت میگوید که ما به پایان مسیر رسیده ایم، اما عبارت دوم اعلام می‌دارد که ما در بالاترین جایگاه فعلی هستیم. اولین عبارت پایان راه را نشان می‌دهد، اما عبارت دوم اعلام می‌دارد که ما کماکان راه زیادی پیش رو داریم. اولین عبارت محدود کننده است، اما عبارت دوم تقویت کننده می‌باشد. اولین عبارت شادمانی نهایی را در خود دارد، اما عبارت دوم پیشرفت به سمت نقطه عطف بعدی را توصیه می نماید. در صورتی که به موارد اینچنینی فکر نمی کنید، بدانید که ما مشتریانی داشته ایم که به بالاترین درجه رسیدند، اما چنان با قدرت از آن عبور کردند که شرکت آنها در واقع یک جایگاه بالاتر و جدید خلق کرده است. فکر نمی کنم اگر از لحاظ روانشناختی آنها شادمانی نهایی را برپا می کردند، هرگز چنین اتفاقی روی می داد.